رادیو ریرا، سرویس مقالات صوتی و پادکست نشر صوتی آوانامه.
بازسازی نمیخواستم، طلاق میخواستم. این عنوان یادداشتی است به قلم آنر جونز که در سایت آتلانتیک منتشر شده و ترجمان آن را در تابستان 1401 با ترجمه عرفان قادری منتشر کرده است. من رفیع پوستی هستم. فکر می کردم پیشخان استاتیتو ظرفشویی تکلگن سنگی می خواهم. آشپزخانه جزیره و میز صبحانه خوری و دو کابینت عمودی باریک در دو طرف گاز، یکی برای تخته گوشت و سبزی، یکی هم برای سینی های فر. در اینستاگرام صفحه صنایع چوبی پلین انگلیش را دنبال کرده بودم و از انباری هایی که برای آشپزخانه در رنگ های قهوه‌ای و زرد تخم مرغی می ساختند اسکرین شات گرفته بودم. محصولات پلین انگلیش خیلی گران بودند، اما اگر در شعبه نیویورکشان چرخی می زدید، می توانستید مدل های ارزان ترشان را که به بریتیش استاندارد معروف هستند پیدا کنید. ولی اینها هم گران بودند. از خدا می خواستم مدل های ارزان تر از بریتیش استاندارد هم بود. آرزو می کردم اتاقی به پشت فروشگاه باز می شد، جنس کابینت ها بدتر و بدتر می شد، تا اینکه بالاخره دری باز می شد و برمی گشتم به آشپزخانه مزخرف آمریکایی خودم، درست همانطور که بود. شوهرم با طراح صحبت کرد، با بنا صحبت کرد و من همچنان سر و ته طرح ها را می زدم و ارزان تر و ساده ترشان می کردم. از فکر جزیره بیرون آمدم و میزی استیل را به قیمت 299 دلار در یک فروشگاه اینترنتی لوازم رستوران پیدا کردم. بعد کم کم به فکر افتادم به جای پیشخان استاتیت چند تخته 2x4 را روی خرک نجاری بیاندازم و قابلمه ها را به میخای دیوار آویزان کنم. کم کم فهمیدم این آشپزخانه را نمیخواهم. کم کم فهمیدم این زندگی را نمیخواهم. بازسازی نمیخواستم. طلاق می‌خواستم. مدت‌ها فکر می‌کردم، یعنی مطمئن بودم خانه‌مان را دوست دارم. خانه‌ای بود سفید رنگ با پنجره‌های چوبی ورآمده خاکستری که در ظاهر بی‌ریخت بود، اما در فضای باز جنگلی پنسیلوانیا مناسب به نظر می‌رسید. شومینه‌ای بزرگ برای آویختن جوراب‌های هدیه کریسمس داشت و آنقدر بزرگ بود که برای ما با سه بچه کوچک کافی باشد. حتی آن آشپزخانه که حال و هوایی شبیه کوچه داشت و هر وقت چیزی می پختم دود همه جای آن را فرا می گرفت، بیشتر در حرف عذابم می داد تا در عمل. پیشخوان نداشت و چراغ بالای ظرفشویی ایراد برقی داشت. هرچه لامپ عوض می کردیم چشمک می زد و می سوخت. اما نظافت خانه، ای خدا، نظافت خانه از همه بدتر بود. زنی به نام لوبا هفته یک بار برای تمیزکاری می آمد. عاشق مصاحبت با او بودم. همیشه نصیحت‌های خردمندانه‌ای در چنته داشت. مثلا می گفت نباید دستمال نظافت و لباس بچه‌ها را با هم شست، چون ممکن است مواد شیمیایی پوستشان را ملتهب کند. به تئوری توطئه و خرافات هم خیلی عقیده داشت. نگران ریزتراشه‌های موجود در واکسن کرونا بود. اعتقاد داشت حیات بشر تنها چند سال دیگر، احتمالاً 7 سال ادامه خواهد داشت و بعد آخر زمان. حتی با کمک لوبا هم خانه آشوب بود. اصلاً نمی توانستم بچه ها و خرت و پرت هایشان را جمع و جور کنم. کتاب ها و اسباب بازی هایشان همیشه زیر پا بود. همه جا خورد آشغال ریخته بود. البته من می دانستم هنوز هم خوش اقبالم که این خانه و آت و آشغال هایش را دارم. که لوبا را کمک حال خودم دارم. ولی به هر حال سخت بود. اگر من در آشپزخانه من به قتل می رسیدم، پزشکی قانونی شرح روزگار من با آن آشغال خورده ها را این گونه اعلام می کرد. 3% خمیر بازی آبی رنگ، 10% نان برشته، 87% گرد غلات صبحانه. من همین بودم. آن زمان فقط وقتی جاروبرقی می کشیدم که آشغال انقدر زیاد می شد که مجبور بودم قبل از رفتن به رخت خواب کف پاهایم را پاک کنم. جاروبرقی زدن را دوست نداشتم. سیمش زیر پا گیر می کرد و سرش را هم مثل احمقها به پایه های مبل می کوبیدم. اما از صدای آشغال‌ها که مکیده می شدند، آن صدای ترق تروق ضعیف خوشم می آمد. بعد از اتمام کار که حدوداً 7 دقیقه زمان می برد، خانه انگار خانه یک مهماندار هواپیما، آدم مجرد یا خانه یک اولیگارش روس بود. و بعد اولین برشتوک بر زمین می افتاد. ریچل کاسک مقاله‌ای با عنوان ساختن خانه نوشته که خیلی دوستش دارم. مقاله درباره یکی از دوستان اوست که خانه اش را با لاقیدی تحسین برانگیزی اداره می کند. در آشپزخانه اش دائم احساس می کنی خورد ریزه ها زیر پایت خورد می شوند. اتاق های بچه ها چنان رها شده اند که مثل چشمنداز های بکر به نوعی زیبایی طبیعی رسیدند. این مادر از به هم ریختگی خجالت نمی کشد. او رهاست و من می خواستم مثل او باشم. یعنی عوض آن که خانه من را بسازد، من خانه را بسازم. اما خورد آشغال ها افسرده ام می کرد. گاهی احساس می کردم آنها استعاره ای از خودم هستند که با افزایش سن زیر چکمه های زندگی خورد می شوم و تنها می توانم روی فرش بنشینم. من زندگی مخفیانه نداشتم، اما زندگی دلخواه پنهانی داشتم که شاید حتی بدتر بود. همسرم را دوست داشتم، موضوعی نبود که دوستش نداشتم، ولی حس می کردم او بین من و جهان، بین من و خودم ایستاده است. هر آنچه تجربه می کردم از روابطم، واقعیت و درکم از هویت و تمایلاتم اول از صافی او می گذشت. بدترین قسمت ماجرا این بود که او ابداً تقصیری نداشت. شاید این دقیقاً همان چیزی بود که وقتی 21 ساله بودیم و تازه خاطرخواه هم شده بودیم، خودم ولو با زبان بی زبانی از او خواسته بودم که از گزند باد و باران محافظتم کند و مهربان و مسئولیت پذیر باشد. اما حالا انگار همیشه روی پنجه پا ایستاده بودم و سعی می کردم از پشت او زندگی را ببینم. نمی توانستم ببینم، ولی می توانستم تصور کنم. شروع کردم به تجسم زندگی های دیگر، خانه های دیگر. چه ارتباطی بین زنان مطلقه و خانه هست؟ بعد از آن گفتگوی طاقت فرسا با همسرم که احساسم را به او گفتم و گفتم فکر نمی کنم بتوانم تغییرش دهم، کتاب جدید دانا اسپیوتا با عنوان انان گسیخته را خواندم. این کتاب درباره زنی است که درست وقتی بیدلیل اقدام به خرید خانه‌ای کلنگی می‌کند، در میابد می‌خواهد متارکه کند. کتاب املاک دبورا لوی را هم خواندم. درباره تصور وجود خانه‌ای که مال خود اوست بعد از بزرگ شدن و رفتن بچه‌هایش. در این فاصله با بنگاهداری که خانه‌مان را به ما فروخته بود تماس گرفتم تا بگویم که احتمالاً بخواهیم خانه را مجدداً به فروش بگذاریم. و او ماجرای طلاق خودش را کامل برای من تعریف کرد و گفت چقدر تحمل کرده، چقدر طلاق برایش سخت بوده و هنوز بعد از 10 سال گاهی از خودش می پرسد آیا تصمیم درستی گرفته است یا نه. او گفت نگران خانه نباش، فروش می رود، مورد خاصی نیست. من می خواستم درباره هنر، سکس، سیاست و مردسالاری فکر کنم. چقدر از زندگیم، منظورم ساختار زندگیم است و همچنین اساس آن، یعنی روح و ذهنم را حول شوهرم بنا کرده بودم. اگر همسر او نبودم، که بودم؟ شاید کمی مواد می زدم، شاید به زنان دیگر نزدیک می شدم، شاید هم کتاب می نوشتم، اما نه درباره املاک. اما وقت فکر کردن به سوالات مهم نبود، من و شوهرم که چند وقت دیگر می شد شوهر سابقم توافق کردیم که از پنسیلوانیا برویم. خیلی سخت بود. هیچ کدام ما نمی توانستیم در آن خانه بخوابیم. تصمیم گرفتیم برگردیم نیویورک، شهری که روزهای جوانی من را در آن گذرانده بودیم و دوستان و کاروبارمان هنوز آنجا بودند. باید آپارتمان هایی می گرفتیم و با حداقل لباس و لگو پرشان می کردیم. باید بچه ها را پیش از سپتامبر در مهد کودک و مدرسه نام نویسی می کردیم. باید خانه را می فروختیم. چاقوها و چنگالها را تقسیم کردم. 2 قابلمه، 2 ماهیتابه، قهوه ساز و سینی فرا که معلوم شد برای گاز کوچک آپارتمان جدید خیلی بزرگ است پیچیدم. طی 7 سال گذشته دائم یا باردار بودم یا بچه شیر می دادم. ولی بالاخره همه وزن اضافه بارداری را از دست داده بودم و به همین خاطر کمدم پر از لباسهای گل و گشادی بود که دیگر به دردم نمی خوردند. آنها را به لوبا دادم و او فرستادشان به کلیسایی در اوکراین. میز نهارخوری را فروختم و صندلی گهواره ای را مادرم برداشت. یخچال را خالی کردم و سطل‌های زباله را گذاشتم دم در. آن زندگی دیگر تمام شده بود. نیازی به بازسازی آشپزخانه نداشتم. 7 سال گذشته را صرف بازسازی خودم کرده بودم. بچه هایم 3 بار بارداری، یعنی کوبیدن و از نو ساختن، الحاق و بعد کسر بنا و بعد بیریختی عجیب پس از آن. سینه های بزرگ دوران شیردهی که انگار از بدن زنی دیگر غرس شده و دست آخر به مادران گیتی بازگردانده شده است. و بعد دوباره همه چیز از اول و از اول. و حالا دیگر بدن تحلیل رفته و پیرتری دارم که هنوز با آن بیگانم. من برای خانواده ام مثل خانه ای بودم که اکنون خالی شده بود. بچه ها را به آپارتمانی 3 خوابه در بروکلین منتقل کردیم. من و پدرشان بین خانه بچه ها و پیلوت باغچه‌دار 1 خوابه‌ای که دوستانمان همان حوالی داشتند رفت و آمد می کردیم. 2 روز اینجا، 2 روز آنجا. به این روش آشیانه پرنده می گویند. عنوانی قشنگ برای توافقی غم‌انگیز. این روش ارزان تر از اجاره 2 آپارتمان بزرگ در می آمد و امیدوار بودیم مرحله گذار را برای بچه ها آسان تر کند. بعضی روزها مهابت کاری که کرده بودم به سویم هجوم می آورد. دائم فکر می کردم آیا هیچ احساس تأسف یا پشیمانی دارم یا نه. دشوار است که راستش را بگویم، چون باعث می شود همانطور که شوهر سابقم گاهی تصور می کرد زنی سرد و بی تفاوت به نظر برسم. اما باید بگویم که واقعا احساس تأسف یا پشیمانی نداشتم. حس بدویت داشتم و از آن خوشم می آمد. هیچ حائلی بین من و جهان نبود. انگار پیش از این عینک آفتابی به چشم داشتم و حالا برداشته بودمش. ناگهان همه چیز طور دیگری به نظرم می آمد. بهتر یا بدتر نبود، فقط آشکارتر و تندتر بود. باد سرد به چهره‌ام می خورد. من مسبب کلی آشوب و رنج شده بودم. اما برای چه؟ اوایل شوهرم این سوال را بارها از من می پرسید. برای چه؟ با زبان بی زبانی می گفتم تا بتوانم صورتم را در مسیر باد قرار دهم، تا بتوانم درخشش خورشید را ببینم. اما بی خانه، بی همسر و نیمی از هفته بی فرزند در سراشیب زندگی تنهایی هرگز آنچنان احساس رهایی و بی حفاظی نمی کردم. سعی می کردم نشان دهم نمی ترسم، ولی می ترسیدم. دوبار که خواستم خودم در پارک مواظب بچه ها باشم، پسر بزرگم گم شد. به طرف زمین بازی می دوید و غیبش می زد. دنبالش می گشتم و می گشتم، بعد بلند صدایش می زدم و بعد بند دلم پاره می شد. یک بار بالاخره شوهر کس دیگری کمک کرد تا او را پیدا کنم. حتما زنش به او گفته بود عزیزم برو به آن زن بیچاره کمک کن. دلشان به حال من سوخته بود ولی اهمیتی نمی دادم. از تشکر و سپاسگزاری سر از پا نمی شناختم. زانو زدم و شانه های پسرم را گرفتم و آهسته او را تکان دادم و با لحنی جدی و صدایی لرزان سعی کردم به او بفهمانم ما باید محتاط تر باشیم. در آن لحظه دلم به شدت برای حیات خانه پنسیلوانیا، آن خیابان آرام و تاب و سرسره ای که فقط برای خودمان بود تنگ شد. تابستان گذشته بچه گوزنی روزها در علفهای بلند حیات پشتی من می نشست. ماده گوزنها وقتی دنبال غذا می روند، بچه هایشان را رها می کنند و آنها درست همان جایی که هستند کاملا پنهان می شوند تا بالاخره مادرشان با دهانی پر از شبدر بازگردد. بچه گوزن خیلی ضعیف بود. تحمل تماشای او را نداشتم. پسرم 6 سال بیشتر ندارد. نمی داند چه اتفاق بدی ممکن است بیفتد. نمی خواهم بداند. می خواهم؟ اعتماد به نفسش را تحسین می کنم. ولی گاهی با خودم می گویم آیا می شود کمی بیشتر آن شعور حیوانی را به کار بگیرد؟ تصور می کنم منظورم از شعور حیوانی ترس باشد. حوالی پاییز گذشته بود که خدا را شکر در مورد خانه وارد گفتگو شدیم. وقتی معامله انجام شد، من و همسر سابقم توافق کردیم که می توانیم هر کدام آپارتمانی جدا کرایه کنیم. اکنون از خودم این گونه می پرسیدم. وقتی اینجا شد آپارتمان من، می خواهم با آن چه کنم؟ تا پیش از این توافق، فضای آپارتمان خالی و بی‌طرف بود. به نظرم درست نبود تا وقتی که من و پدر بچه‌ها با هم آنجا زندگی می کردیم، چیزی به در و دیوار خانه آویزان کنم. به اندازه کافی خواسته هایم را به او تحمیل کرده بودم. به علاوه نمی خواستم معرف من خانه ای باشد که می سازم و با خانه‌داری هویت واقعی پیدا کنم. اما به هر حالی مسائل وجود داشت. بخش اعظم خانه‌داری آشکارا با امور روزمره ارتباط پیدا می کند. قرص ماشین ظرفشویی، پرده زخیم کتانی و کنترل خورد آشغال‌ها. اما قسمت عمده‌ای از آن هم داستان پردازی است. شاید آنچه حقیقتاً می‌خواستم چیزهای جدید بود. چیزهایی که تنها خودم انتخاب کرده بودم. چیزهایی که خود پنهانم را آشکار می‌کرد. از این موضوع که به نظر مزورانه می‌رسید، احساس شرمندگی می‌کردم. با این حال برای آینده چند اثر هنری چاپی خریدم. یکی از آنها تصویر مردی بود که به قفسه‌های چهارگوش روی دیواری بزرگ نگاه می‌کرد. جایی شبیه دیوار فروشگاه‌های موزه‌ها یا مهد کودک‌ها. این قفسه‌ها پر از اشیای جور و جور بود. یک ملوانک، یک کلاه و یک آتش‌فشان کوچک. عنوان این اثر هر چیز در جای خود بود. آن را زیر تخت نوزاد گذاشته بودم. ماجرا را به بچه ها گفتیم و ظاهراً آن دوتا که بزرگتر بودند متوجه شدند. مامان یک خانه می گیرد، بابا هم یک خانه می گیرد و هر دو خانه مال آنها خواهد بود. من گفتم که فاصله همه ما با هم چند دقیقه بیشتر نخواهد بود. این روش بی تردید درد سر کمتری داشت. اما دلیل اعتقاد راسخ من به آن موضوعی مهمتر بود. می‌خواستم آنها نه تنها آپارتمان‌های ما، بلکه حتی ساختمان‌های میان آنها را نیز خانه خود بدانند. احساس کنند جزئی از محله، مدرسه، پارک، پیاده‌رو و شهر آن سوی آنها هستند. من با تکه تکه کردن خانواده، بچه‌ها را از چیزی محروم کرده بودم که دیگر ممکن نبود به دست بیاورند. طبعاً درباره این مسئله زیاد فکر می‌کردم. به هیچ طریقی نمی توانستم این کمبود را جبران کنم. فقط می توانستم سعی کنم راه و رسم زندگی در این جهان را به آنها بیاموزم. پذیرای آن باشند و با صداقت زندگی کنند. برای بچه ها پیشخان استاتیت یا جنس لولای کابینت اهمیتی نداشت. هر روز بیشتر می فهمیدم که می خواهم آنها فضاهای عمومی داشته باشند، نه خصوصی. شاید آنها برخلاف من از اول می دانستند که حتما نباید مالک زمین بازی باشند تا آن را با دیگران قسمت کنند. میله های بارفیکسی که هزاران دست آنها را برق انداخته، فضاهای پنهان و سایه زیر سرسره ها، پدر و مادرهایی که برای همه بچه ها بادکنک ها را پر از آب می کنند. پاییز آن سال کمتر در خانه بند می شدیم. از این پارک به آن پارک می رفتیم و خوراکمان ساندویچ کره بادام زمینی و بستنی قیفی بود. شبهایی که تنها بودم با دوستان قدیمی قرار می گذاشتم، دیوانه وار دوست جدید پیدا می کردم و پای بساط میگساری با همکاران تا می توانستم از زندگی خصوصیم حرف می زدم. بیرون خانه احساس می کردم خیلی قابل اتکا شدم. زنی توانا که از خانواده اش مراقبت می کند. اما سخت بود که آن اعتماد به نفس را در خانه هم حفظ کنم. چون به نظرم هنوز امیدوار بودم شوهری کارها را انجام دهد. یک روز پسر بزرگم در خیابان پرسید مامان تو رویایی داری؟ سعی کردم از جواب دادن به او تفره بروم. گفتم بله دارم، ولی یک جورهای شخصی هستند. خودت چی؟ رویایی داری؟ جواب داد بله که دارم. مثلا نعل اسب خوش شانسی می آورد. خندم گرفت، اما پاسخش قابل درک بود. او رویا را با خرافات اشتباه گرفته بود. آن ایام معمولاً خیال می کردم زندگی های من عجیب غریب شده است و چون خودم و بچه ها را از ثبات خانه جدا کرده ام، گرچه آزادتر شده ایم، باعث شده ام به نوعی کمتر واقعی باشیم. درون خودم احساس می کردم چون شوهر ندارم، دنبال مجازاتم هستند. ترس نامعقولی وجودم را فرا گرفته بود که اگر از دست بچه ها عصبانی شوم یا نتوانم پول کرایه آپارتمان را جور کنم یا زیاد بنوشم یا حتی اعتراف کنم که شرایط خیلی بدی دارم، پلیس ازدواج در خانه ام را می زند و می گوید ببخشید خانم، شما فاقد کفایت لازم هستید. احضاریه را به دستم می دهد و من باید دست از پا درازتر برگردم پنسیلوانیا. در ماه دسامبر واقعاً باید برمیگشتم پنسیلوانیا. مهلت تخلیه خانه به پایان رسیده بود و باید خرت و پرت‌های من را بیرون می‌بردم. من اواخر تابستان از آنجا رفته بودم و حالا برگ درخت‌ها ریخته بود، اما خانه من زیبایی همیشگیش را داشت. مردم خیلی به خوشی امنی خانه اعتقاد دارند. بالای در ورودی نعل اسب و کنار آن مزوزا می‌کوبند. نمونه دیگرش این است که هیچ کس نمی خواهد خانه ای را بخرد که اتفاق ناراحت کننده ای در آن افتاده است. یکی از اولین توصیه های مشاور املاک این بود که کسی نباید بداند می خواهید طلاق بگیرید. او گفت که می گوییم به خاطر کار می خواهید بروید. که البته درست هم بود. نیویورک برای کاروبار من بهتر بود. همچنین گفت که حواست باشد شوهرت تعدادی لباس در کمد جا بگذارد. متوجه ترس مردم هستم، اما شبح ازدواج من در آن خانه زندگی نمی کند. آن بنا حدوداً 200 ساله است، طوفان‌های شدیدتر از این را تاب آورده است. شبح ازدواج من اگر اصلاً زنده باشد، با من زندگی می کند، به طرز ملال‌آوری همه جا دنبال من است و نگاه‌های غم‌انگیزی به من می اندازد. مثل مادرم به اطراف آپارتمان کوچک، به دیوارهای خالی نگاه سردی می کند و می پرسد، واقعاً؟ داخل خانه، اول رفتم سر وقت کمد لباسها و کتها، پیراهنها و کراواتهایی را که کاملاً نمادین آنجا آویزان شده بودند، بیرون آوردم. از فکرم گذشت شاید آخرین باری باشد که لباسهایش را تا می زنم. پس سعی کردم خیلی آرام تا کنم. با خودم گفته بودم آنجا چیزی می نویسم. مثلا وسایل را در کارتون می گذارم و احساساتم را رها می کنم. اما بسته‌بندی خیلی طول کشید و حدود ساعت 9 شب کمردرد امانم را برید. قرار بود باربری صبح خیلی زود آنجا باشد. در خانه تاریک دراز کشیدم و خوابم برد و مثل همه آن سالهایی که زن خانه بودم نتوانستم چیزی بنویسم. روز بعد در بروکلین مشغول تزیینات کریسمس شدم. چون دیگر شومینه نداشتیم، جوراب‌ها را روی دیوار پشت کاناپه به نخ چند لا آویزان کردم. بعد با عجله رفتم که درخت بخرم. فکر می‌کردم کار سختی باشد که تنهایی حملش کنم، اما نبود. در واقع خیلی سخت نبود. درخت را در پایه اش پیچ کردم و لامپ‌ها را دورش بستم. فرصت نشد برگ‌های سوزنیش را جارو کنم. وقتی بچه ها را در تاریکی نیلی فام ماه دسامبر از کلاس های فوق برنامه برمی گردندم، بهشان گفتم سورپرایزی در خانه منتظرشان است. جلو جلو دویدند و نزدیک ساختمان من ایستادند. آنها به درختی که آن سوی پنجره می درخشید نگاه می کردند و من به آنها. شاید من خودم را گول می زنم. شاید از هیچ چیز رها نباشم و تنها لوازمی دیگر، خانه دیگر و چه بسا روزی اعتراف می کنم مردی دیگر بخواهم. شاید دارم همان داستان را از اول آغاز می کنم. حتما از من می پرسید برای چه و حق هم دارید بپرسید. ولی من اینطور فکر نمی کنم. فکر می کنم که دارم چیز تازه‌ای می سازم.